ساعت 21، الهه روانشاد هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. عربستان سعودی اجازه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در این کشور را نداد. رسانه‌های اصولگرا خواهان ائتلاف نامزدهای انتخاباتی شدند. 3 نفر بر اثر طغیان رودخانه در سواد کوه مفقود شدند. سلام عزیزان شنونده. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی روز چهارشنبه تأیید کرد که مقامات عربستان سعودی اجازه برپای صندوق و اخذ رأی از زائران ایرانی برای انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را نداده است. احمد وحیدی با اعلام پیگیری این موضوع توسط وزارت امور خارجه ایران ابراز امیدواری کرد این مشکل حل شود. سخنگوی ستاد انتخابات ایران شمار زائران ایرانی را که در روز انتخابات در 2 شهر مکه و مدینه خواهند بود حدود 47,000 تن اعلام کرد. پیشتر کانادا هم مانع از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در این کشور شده بود. در آخرین روز فعالیت‌های تبلیغاتی 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران، شماری از رسانه‌های اصولگرا خواهان ائتلاف به گفته آنها جبهه انقلاب شدند. حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان ائتلاف نامزدهای اصولگرا را یک ضرورت اسلامی و انقلابی خوانده است. 2 روز مانده به رأی‌گیری انتخاباتی هیچ یک از نامزدها کناره‌گیری خود را اعلام نکردند. روز گذشته نیز آیت الله خامنه‌ای بدون اشاره به نامزد مشخصی خواهان مشارکت حداکثری در رأی‌گیری و انتخاب فرد به گفته او اصلح شد. امروز چهارشنبه آخرین روز تبلیغات انتخاباتی است و صبح پنجشنبه هر گونه فعالیت انتخاباتی ممنوع خواهد بود، در صورتی که در رأی‌گیری روز جمعه هیچ یک از نامزدها نتوانند آرای لازم را به دست آورند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بین 2 نامزدی که بیشترین رأی را کسب کردند برگزار خواهد شد. برخی از تحلیلگران بر این باور راسخ هستند که این اتاق فکر نظامی امنیتی بیت علی خامنه ایست که در مورد 2 نامزد بیشتر مطرح اصولگرا یعنی قالیباف و جلیلی به نتیجه و جمع‌بندی نهایی نرسیده و این 2 نفوذ و قدرت و پشتیبانی های خود را دارند. حالا با اشاره به این نکات به سراغ مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی در فرانسه رفته ایم و با او این پرسش رو مطرح کردیم که آیا تصور میکند در تایید صلاحیت این 2 نامزد و قرار دادنشان در کنار هم اشتباه محاسباتی صورت گرفته و اصولاً چه نوع جنگ قدرتی در خود طیف اصولگرا در حال رخ دادن است؟ بشنویم از مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی در فرانسه که ساعتی پیش با او گفتگو کردیم.
ببینید، من به عنوان اینکه اشتباه محاسباتی رخ داده من اینو اعتقاد ندارم. بعد از حذف حالا اعتدالگرایی‌ها در انتخابات 1400 خب زمینه برای تنازع اصولگرایان فراهم‌تر شد. ما در انتخابات مجلس قبلی در تقابل بین پاچنارها و پاجوچها که اشاره‌ای به قدیمی‌ها و جوان‌های اصولگراهای جوونشون هستن، ما در این انتخابات مجلس قبلی این تناظر رو دیدیم. در انتخابات هیئت رئیسه تیپ مثل قالیباف که مورد حمایت چهره‌های قدیمی‌تر اصولگراها هستن تونست رئیس مجلس بشه و علی‌رغم اینکه اون پایدارچی‌ها تونسته بودن اکثریت مجلس رو ببرن نتونستن رئیس مجلسشون رو تحمیل بکنن. ادامه بود این تناظر رو ما در انتخابات ریاست جمهوری الان داریم مشاهده میکنیم. اما این که اشتباه محاسباتی رخ داده باشه اصلا به نظر من از این خبرها نیست. بیشتر این 2 جریان عمده اصولگراها نمایندگانشون تیپی مثل آقای قالیباف و جلیلی هستن و اصولا امکان حذفشون نیست، چون به هر صورت ما الان با وجود تایید صلاحیت آقای پزشکیان باز هم معتقدم ما در یک گفتمان درون اصولگرایی، یعنی یک تنازع درون اصولگرایی زیست میکنیم که نمایندگان اصلیش آقای جلیلی و قالیباف هستش و اگر اینها به نفع هم کنار نمیروند به خاطر اینکه مدعی نمایندگی نظام جمهوری اسلامی هستن و تنازع جدی بین این 2 جریان برقراره، در نتیجه اصلا حذف هر یک از این 2 گرایش به سادگی ممکن نیست. ما الان در حال حاضر در انتخابات ریاست جمهوری تنازع این دو گرایش رو داریم مشاهده میکنیم و اگر هم تا الان تا لحظه فعلی به نفع انصراف ندادن به خاطر جدی بودن این تنازع و اینکه اصلا قابلیت حذفشون در ساختار فعلا موجود نیست.
خب آقای نجفی، برخی از نظرسنجی ها حاکی از اینه که احتمالاً انتخابات به مرحله دوم خواهد رسید و یکی از دو نامزد اصولگرای رأی آورتر یعنی قالیباف و جلیلی باز هم احتمالاً با مسعود پزشکیان به مساف خواهند رفت. در صورت تحقق این گمانه‌زنی ها دیدگاه شما در مورد هر یک از اینها چه هست؟
اگر این سه قطبی بمانند، یعنی آقای جلیلی و قالیباف و پزشکیان که ظاهرا در نظرسنجان نشون داده تا حدود زیادی به هم نزدیک هستن، اگر این سه قطبی بماند ما شاهد یک انتخابات مرحله دوم میشه. بذار من اول یک سناریویی رو مطرح بکنم. این سناریو بدبینانه ترین سناریویی که میتواند اتفاق بیفتد، مبنی بر این که با یک دستکاری حداقلی در آرا به شکل سال 84 که موجب شد تیپی مثل آقای کروبی به عنوان مقام سوم معرفی بشه و شاهد یک نوع دخالت سازمان یافته بسیج و سپاه بودیم و در نامه‌ای که آقای کروبی به خان رهبر جمهوری اسلامی نوشت که اشاره‌ای کرد به نقش مجتبی خامنه‌ای در سازماندهی و بالا آوردن احمدی نژاد، یک سناریو بدبینانه این است که آقای پزشکیان به عنوان نفر سوم با یک اختلاف حداقلی معرفی بشه و یک دستکاری حداقلی در آرام صورت بگیره و اون موقع ما شاهد یک رقابت درون گروهی بین اصولگرایان خواهیم شد، بین قالیباف و جلیلی، و یک ظاهر دموکراتیک هم داره. و خب این سناریو بدبینانه. باقی سناریو اینه که قالیباف و پزشکیان باشه یا جلیلی و پزشکیان. به اعتقاد من حسه سخت قدرت، یعنی اون قدیمی های قدرت، بدنه سپاه، بیت رهبری، تمایل داره این دو قطبی اگر صورت بگیره بین قالیباف و پزشکیان باشه، چون که دو قطبی پزشکیان و جلیلی باعث بسیج رأی‌های بیشتری از افراد خاموش در جامعه خواهد شد و امکان دو قطبی سازی با رقابت بین جلیلی و پزشکیان خیلی بیشتر از این است که بین قالیباف و پزشکیان است که برای هر یک دلایلی دارم. به اعتقاد من این سه سناریو ممکن هستش، ولی سناریو اولی که گفتم یک شکل بدبینانه‌ای داره، با یک حداقلی از تقلب و جابجایی آرا امکان داره، و وگرنه اگر آرا به درستی شمرده بشه ما شاهد رقابت بین آقای پزشکیان و قالیباف یا پزشکیان و جلیلی خواهیم بود.
از مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، می‌شنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
در پی برندگی سنگین و طغیان رودخانه تلار در منطقه سوادکوه در استان مازندران تاکنون 3 نفر مفقود و 18 تن مصدوم شدند. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر روز چهارشنبه با تایید تعداد افراد مفقود شده گفت نیروهای امدادی همچنان در حال جستجو هستند. به گفته مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران، در میان مفقود شدگان یک دختر 15 ساله و یک زن 45 ساله وجود دارند. رمضان غلامی، فرماندار سوادکوه، با بی سابقه خواندن سیل سه‌شنبه شب از مسدود شدن چند محور اصلی در این شهر خبر داد. عکس‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تخریب شدید ناشی از جاری شدن سیل را در این منطقه نشان می‌دهد. شرکت گازپروم روسیه و شرکت ملی گاز ایران روز چهارشنبه یک تفاهم‌نامه صادرات گاز از روسیه به ایران امضا کردند. خبرگزاری‌های روسیه از امضای این قرارداد در سفر هیئتی روسی به تهران با حضور رئیس گازپروم، وزیر نفت جمهوری اسلامی و سرپرست دولت 13 خبر دادند. از مفاد این تفاهم‌نامه و چگونگی پرداخت پول به روسیه اطلاعاتی منتشر نشده. ایران با وجود در اختیار داشتن یکی از بزرگترین منابع گازی جهان در سالهای اخیر اما با کمبود گاز روبرو شده است. امضای این تفاهم‌نامه در بیشتر رسانه‌های ایران انعکاس نیافته است. و خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که شامگاه سه‌شنبه و روز چهارشنبه زد و خورد بین ارتش اسرائیل و گروه افراطی حماس در رفح ادامه یافت. حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. گرچه از شدت بمباران نوار غزه کاسته شده، اما تنش در مرز لبنان همچنان ادامه دارد و آمریکا و جامعه بین المللی از جمله سازمان ملل متحد درباره گسترش جنگ در منطقه به طرف‌های درگیر هشدار دادند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که طرح مقابله با حزب الله در لبنان تهیه و تصویب شده است. و اما پس از 10 سال حضور در رأس ناتو، ینس استولتنبرگ به پایان دوران خود رسید و با تایید تمامی 32 عضو این پیمان نظامی، مارک روته نخست وزیر هلند از مهر ماه امسال به عنوان دبیرکل جدید این ائتلاف کار خود را آغاز خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم سعید جعفری بشنویم.
روته 57 ساله در لاهه به دنیا آمده و برای 14 سال نخست وزیر هلند بوده است. او در این مدت چالش‌های درونی بسیاری را در کشوری که دولت‌ها برای تشکیل کابینه با دشواری‌های زیادی روبرو هستند از سر گذرانده است. کشورهای اروپای شرقی روته را به دلیل حمایت او پیش از سال 2014 از پروژه خط لوله نورد استریم 2 روسیه مورد انتقاد قرار دادند. او همچنین در طول 14 سال نخست وزیری خود در 5th اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا نتوانست هزینه‌های دفاعی هلند را به هدف ناتو یعنی تخصیص 2% از تولید ناخالص داخلی برساند. بر اساس آخرین آمار ناتو سرانجام انتظار می‌رود آمستردام در سال جاری به این هدف دست یابد. روته تأکید دارد که اقدامات روسیه در شرق اروپا می‌تواند یک تهدید امنیتی برای منافع ایالات متحده نیز به شمار رود.
اگر روسیه بتواند کنترل بخش بزرگی از اروپا را در دست بگیرد، این امر فوراً بر امنیت ایالات متحده تأثیر می‌گذارد. رسیدن روسیه به این نقطه سکوی پرشی برای آنها خواهد بود و ما چنین چیزی را در مقیاس کوچکتر در جنگ جهانی دوم شاهدش بودیم. وقتی هیتلر از اروپا به عنوان یک سکوی پرش برای رسیدن به بریتانیا استفاده کرد. بنابراین اقدام روسیه در راستای موضوعات مستقیم برای منافع امنیتی حیاتی ایالات متحده تعریف می شود.
آقای روته در حالی فصل جدید در زندگی سیاسی خود را پی می گیرد که احتمالاً یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی او انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر خواهد بود، جایی که پیروزی احتمالی دونالد ترامپ می تواند کل معادلات ناتو را تحت تأثیر قرار دهد. رئیس جمهور سابق آمریکا بیشتر تهدید کرده بود که اگر کشورهای اروپایی بیشتر برای صنایع دفاعی خود هزینه نکنند، واشنگتن نه تنها در مقابل تجاوز روسیه از آنها دفاع نخواهد کرد، که حتی پوتین را تشویق می‌کند که دست به چنین اقدامی بزند. روته اما در اظهاراتی از ترامپ حمایت و تاکید کرده بود که رئیس جمهور آمریکا در خصوص فشارش روی کشورهای اروپایی برای افزایش هزینه‌های نظامی محق بوده است.
این دقیقاً مسئله ترامپ بود که ما به اندازه کافی هزینه نمی‌کنیم و حق با او بود. در زمانی که او رئیس جمهور بود، اقتصاد آمریکا حدود 50% ناتو را به خود اختصاص داده بود و حدود 70-75% از بودجه ناتو را هزینه می‌کرد. در نتیجه سایر کشورها تنها 25% هزینه می‌کردند. او کاملاً درست می‌گفت که ما را مجبور کرد که تعهدات خود را تا 2% بالا ببریم.
بسیاری روته را به واسطه سالها حضور در قدرت در هلند و کار کردن با احزاب مختلف فردی متعامل می‌دانند که توان مذاکره، اقناع و معامله با گروه‌های مختلف را دارد و در نتیجه او را شخصیتی مناسب برای رهبری ناتو به ویژه برای دوران آمریکای ترامپ می‌دانند. در مقابل اما گروه دیگری بدبین‌تر هستند و بر این باورند در صورتی که ترامپ به کاخ سفید بازگردد، ناتو دیگر آن پیمان نظامی پیشین نخواهد بود و این ائتلاف فرااتلانتیکی چه با روته و چه بدون او به سمت واگرایی سوق پیدا می‌کند.
مارک روته به جای ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو می‌شود. و اما عزیزان، به عنوان آخرین خبر بشنوید که آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار از 10 هنرمند از جمله بهرام بیضایی کارگردان سرشناس سینمای ایران دعوت کرد به این نهاد هنری بین المللی بپیوندد. از بهرام بیضایی دعوت شده در 2 شاخه کارگردانی و نویسندگی به آکادمی ملحق شود. آکادمی اسکار امسال از 487 هنرمند درخواست کرده به عنوان یکی از اعضای آن در انتخاب جوایز اسکار سال 2025 یعنی سال آینده میلادی شرکت کنند. عزیزان، شما در مورد مسائل مختلف اصلا نظری دارید؟ اگر دارید 2420-725-970-30 در اختیار شماست تا صدای شما را مستقیم و بی واسطه به میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونه.